بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فصل اول از مرحله عاشره راجع به این قاعده بود که کل حادث زمانی مسبوق به قوت و ماده، هر آنچه که در زمان حادث می شود، هر حادث زمانی که مسبوق است به عدم زمانی یا طبق تعریفی که ما کردیم کل ما له بدایت الزمان، هر چیزی که برای او آغاز و شروع زمان باشد، مسبوق است به یک قوه استعدادی و جوهر حامل اون قوه که ماده باشه، یعنی باید قبل از اینکه حادث بشود ماده او وجود داشته باشه، یعنی از عدم محض به وجود نیامده است، مسبوق است به یک وجود مادی قبل از خودش. اون وجود مادی تطور پیدا کرده، تغییر پیدا کرده، حرکت پیدا کرده، تحول پیدا کرده، به این حادث زمانی، به شکل این حادث زمانی ظاهر شده، حادث شده. و الا اینطور نیستش که حادث زمانی کلن از عدم آغاز بشه و شروع بشه و موجود بشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این بحث این است که خود ماده دیگه حادث زمانی نیست، خود ماده دیگه قدیم است، ازلی است، از ابتدایی شروع نشده است. و این مطلب ما میبینیم که در تعارض هست با نصوص متواتر و قطعی شرایع مقدسه، حتی سایر شرایع غیر اسلام از نصوص و متون مقدسه اهل کتاب یهود و نصارا گرفته تا نصوص قرآن کریم و روایات متواتره که میگن عالم بعد العدم خلق شده، یعنی نبود، هیچی نبود از عالم، در حالی که این قاعده داره میگه باید حتما ماده عالم از ازل باشه. به این شکل در آمده، به این شکل در آمدنش حادثه، والا اصل مادهش قدیمه. قاعده اینو میگه، حالا که نصوص شرایع مقدسه میگن که اصلا عالم از ابتدا آغاز شد، از عدم شروع شد، مسبوق به عدم محض بود، خدا او رو ابداع کرد، یعنی هیچی نبود بود کرد. خب حالا ما هستیم و قاعده چیه؟ قاعده اینه که هر جا نصوص شرعی با حکم عقل در تعارض بود کدوم مقدمه؟ حکم عقل مقدمه. حکم عقل است که میاد قرینه میشه برای فهم شرع، یعنی در واقع عقل میاد ابزار میشه، کمک میکنه ما رو تا بتونیم نصوص شرعیه را درست بفهمیم. اگر نص شرعی گفت خداوند دست دارد، عقل اومد گفت خدا که جسم ندارد، باید کدوم مقدم کنیم؟ باید حکم عقل رو مقدم کنیم، با حکم عقل بریم نص شرعی رو بفهمیم. نص شرعی رو رد نمی کنیم که، چون اونم از جانب خداست، کسی نص شرعی رو رد کنه خدا رو رد کرده، بلکه با عقل میاییم نص شرعی رو فهم میکنیم، درست میفهمیم به مقصود واقعی خداوند به وسیله قرینه عقلی میرسیم. لذا میگیم عقل قرینه بر فهم درست شریعت است، نه اینکه عقل معارضه با شریعت باشه. خیلی خوب، بسم الله، همین قانون رو الان همینجا اجرا میکنیم، میایم ببینیم آیا حکم عقلی واقعا چیه؟ آیا عقل تصدیق میکنه این حکم را که کل حادث زمانی مسبوق به قوت و ماده؟ میگیم ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، برهانتون رو بیارید ببینیم چیه. ما نوکر دلیل و برهانیم. برهان رو که میاریم میبینیم که 11 تا مقدمه داره. مقدمه 11 همش مخدوشه. مقدمه 11 هم که مخدوش شد، مقدمه 10 هم مخدوشه، 9 هم مخدوشه، 8 هم مخدوشه. از 8 صحیحه، 7 مخدوشه. چون مقدمه 7، 9، 10 همه متوقف بر صحت مقدمه 11. چی بود استدلال؟ مختصرش عرض کنیم. میگیم آه هر حادث زمانی مسبوق است به امکان وجودش. چون اگر امکان وجود نداشته باشه یا باید واجب الوجود به ذات باشه که دیگه عدم سابقش میشه محال، یا باید ممتنع الوجود به ذات باشه که اون وقت وجود لاحقش میشه محال. پس باید مسبوق به امکان وجود باشه. این امکان یا امکان بالقیاسه یا امکان ذاتیه یا امکان استعدادیه. خب امکان بالقیاس الالفائل که نیست، چون داریم میگیم امکان وجود خودش، اینو داریم نسبت به وجود خودش قیاس میکنیم و میسنجیم، نه نسبت به یک شیء آخر تا بشه امکان بالقیاس. امکان ذاتی هم نیست. میگیم چرا امکان ذاتی نیست؟ میگیم چون امکان ذاتی یک امر اعتباریه. مقدمه 7 میگه هازل امکان لیس امکانن ذاتی، یا امکان ذاتی نیست. خب چرا؟ مقدمه 8، لان الامکان الذاتی امر اعتباری و عقلی لیس له وجود فل اعیان. خب خیلی خوب. مقدمه 9، ولکن هذا الامکان له وجود فل اعیان. این امکان درش یه امکانی است موجود در عالم خارج. امکان ذاتی یه امر اعتباری عقلیه، ولی این یکی امر موجوده در خارجه. خب میگیم به چه دلیل موجوده در خارجه؟ مقدمه 10، لانه یتصف به صفات الوجود من الشدت و ضعف و القرب و البعد. این متصف میشه به صفات وجود، شدیدتر، ضعیفتر، نزدیکتر، بعیدتر. خب هرچی هم متصف بشه به صفات وجود باید حتما موجود باشه دیگه، در خارج باید موجود باشه. میگیم خب چرا متصف میشه به صفات وجود؟ مقدمه 11، لان النطفه مثلا یتصف به ان امکان تحقق الانسانیت فیها از اف من المزغه. نطفه امکان تحقق انسانیت در نطفه ضعیفتر است از مزغه، مزغه شدیدتر از نطفه. همچنین مزغه نزدیکتر به انسانیت و نطفه یعنی اون مایه منی دورتره. خب میبینیم اینا صفات خارجیه، پس باید امکانی که متصف به این امور خارجی میشه خودش یک موجود خارجی باشه، پس نمیتونه امکان ذاتی باشه. باید استعداد باشه، امکان استعدادی، یعنی همون قوه. فثبت کل حادث مسبوق به قوت، که همین امکان استعدادی باشه. خب باید قبلش امکان استعدادیش باشه. امکان استعدادی یک عرض، نیاز داره به جوهری که حامل او باشه. جوهری که حامل اوست چیست؟ ماده است. فثبت کل حادث زمانی مسبوق به ماده، درست ثابت شد. اشکالش کجا بود؟ مقدمه 11 بود. میگیم آقا شما میخواید بگید که امکان وجود هر حادث زمانی که قبل از وجودش هست، اون امکان وجوده میخوای بگی امکان ذاتی نیست، میخوای بگی امکان استعدادیه. میگیم خیلی خوب، به چه دلیل امکان استعدادیه؟ چون نطفه مثلا اینجوریه. میگیم خب نطفه یک مورد جزئیه. میگه خب هسته خرمام اینجوریه. میگیم هسته خرمام 2 مورد جزئی شد. هسته زردالو هم اینجوریه، شد 3. هر چی شما مثال بزنید جزئیه. شما از جزئی نمیتونی یک نتیجه کلی بگیری، بگی هر امکان وجودی که قبل از هر حادث زمانی هست از باب امکان استعدادی است و متصف میشه به صفات وجود. شما 1,000,000 تا مثالم که بیاری همه اینا میشن چی؟ میشن جزئی. نتیجه جزئی میدن، نتیجه کلی نمیدن. وقتی که کلیت این مقدمه مخدوش شد، مقدمه هشتم هم که میگه به طور کلی این امکان امکان ذاتی نیست، مقدمه هفتم که میگه به طور کلی این امکان امکان ذاتی نیست، مخدوش میشه. در نتیجه ثابت نمیشه کلیت این نتیجه که کل حادث زمانی باید مسبوق باشه به قوت و ماده. وقتی کلیتش مخدوش شد، نتیجه که گرفته میشه اینه: بعض الحوادث زمانیه مسبوقتون به قوت و ماده. ما هم درش حرفی نداریم، لا کلامه. نصوص شرایع مقدس هم با این هیچ مخالفتی ندارن. اما خود ماده چطور؟ شرایع مقدسه میان خود ماده هم حادثون زمانی، ولیکن لیست به مسبوقتن به قوتن و ماده. چون اگر اونم مسبوق به قوه و ماده باشه، تسلسل پیش میاد، نقل کلام میکنیم به اون ماده قبلی، ماده قبلی هم باز تسلسل پیش میاد، نقل کلام میکنیم به ماده ثالثه، ها کذا یتسلسل، به هیچ جا نخواهد رسید. تسلسل در علل، تسلسل در علل هم محاله. پس بنابراین میگیم ماده طبق نصوص شرعی حادث زمانی، هیچ برهان عقلی بر عدم حدوث زمانی ماده اقامه نشد، چون برهانش متوقف بر کلیت این قاعده که بگیم کل حادث زمانی مسبوق به قوت و ماده. تا اون وقت بگیم اگر ماده هم حادث زمانی باشد، باید مسبوق به ماده باشه. مسبوق به ماده بودن ماده مستلزم تسلسل است، تسلسل محال است، پس حادث زمانی بودن ماده محال است، پس باید قدیم زمانی باشه. همه این استدلال متوقف بر اصل اون صغرای کلی که بگیم کل حادث زمانی مسبوق به ماده. وقتی که کلیت او مخدوش شد، استدلال به طور کلی مخدوش میشه. نمیتونیم بگیم ماده حتما باید مسبوق به یه ماده ثانیه قبل خودش باشه، تسلسل پیش بیاید. میگیم نخیر، ماده حادث زمانی هست ولی مسبوق به ماده ثانیه و ثالثه و متسلسله قبل از خودش نیست، تسلسلی هم پیش نمیاد، هیچ محالی هم پیش نمیاد. پس نصوص شرایع سر جای خودش به قوت خودش باقی است. حالا جناب علامه میفرمان و قد تبین به ما مره ایزن. تا اینجا ما ثابت کردیم که هر حادث زمانی مسبوق به قوه ماده هست، و ثابت کردیم طبق این قاعده که خود ماده دیگه مسبوق به قوه ماده نمیتونه باشه، پس حادث زمانی هم نیست، باید قدیمه زمانی باشه، باید ازلی باشه، همیشه زمان بوده، همیشه زمان هم محتاج به خدا بوده، منافاتی با محتاجیتش به درگاه پروردگار نداره. خب این که شما میگی انگار نمیشه، به خاطر همین اشکال عقلی بود که داشت دیگه. به خاطر همین اشکال عقلی میگیم که دلیلی بر ازلیتش نداریم. اما اگرم ازلی باشد، محال عقلی پیش نمیاد. البته جناب توماس آکویناس در کتاب الخلاصة اللاهوتیه که ترجمه سام تئولوژیا هست، کتاب بسیار بسیار مهمی است. سام تئولوژیا ترجمه شده در قرن 18 میلادی یا 19 میلادی توسط یک کشیش مارونی در لبنان، بله، ترجمه شده به عربی. خود ایشون توماس آکویناس تقریبا معاصر بوده با شیخ اشراق در قرن دهم یا یازدهم میلادی زندگی می‌کرده. خب فیلسوف بسیار ماهری است. ایشون در اونجا یه دلیل عقلی نقل میکنه بر استحاله قدیم بودن زمانی ماده، بعد خودشون دلیل رو رد میکنه. اما خب به نظر ما دلیلش قوی تر از ردشه. خودش هم رد میکنه. اونجا میگه ما نه دلیل عقلی داریم بر این که قدیم بودن زمانی محال، نه دلیل عقلی داریم که باید حتما قدیم زمانی باشه، نه دلیل عقلی داریم که باید حتما قدیم زمانی نباشه. برای هیچ طرفش دلیل عقلی نداریم، رجوع میکنیم به نصوص شرعی. نصوص شرعی هم تورات و انجیل میگن که ماده قدیم زمانی نیست، مثل ما مسلمونا که همچین نتیجه گرفتیم. خب لکن اونجا ایشون ادله قائلین به استحاله قدمت زمانی ماده رو ذکر میکنه و رد میکنه. این دلیل رو هم از ارسطو اتفاقا نقل میکنه. جالب اینجاست، میگه که خود ارسطو هم قائل به قدمت زمانی ماده نبوده، اونم همین حرف ما رو میزده، میگفته نه دلیل عقلی داریم بر اون طرف، نه دلیل عقلی داریم بر این طرف. و حالا که در بین فلاسفه مسلمین، فلاسفه مشام مثل ابن سینا، مشهور این است که ارسطو قائل به قدمت زمانی ماده بوده، ولی توماس آکویناس از او نقل میکنه، از رساله ای از ارسطو که در دست او بوده در دست مسلمین نبوده است، نقل میکند که نه، ارسطو ادله اون طرف آورده رد کرده، ادله این طرف هم آورده رد کرده، گفته است که عقل در اینجا ساکت است، نمیگه حتما باید قدیم زمانی باشد، نمیگوید حتما باید نباشد. یه دلیل اونجا ذکر میکنه، بعد جواب میده ردش میکنه. به نظر ما اون دلیل دلیل قویی هست و ردی که میکنه رد محکمی نیست و اون دلیل اینه: اگر ماده قدیم زمانی باشد تسلسل در علل پیش میاد. چرا؟ حالا ببینیم، شما شاید بخواید همین حرف آکویناس رو بزنید. حضرت آکویناس خودش این حرف رو بعد رد میکنه، ولی به نظر ما رد نمیشه. چرا؟ چون میگه ما الان اینجا ایستادیم یا نه؟ بله. زمان الان ماده متوقف بر زمان قبل ماده هست یا نه؟ بله. پس زمان قبل میشه علت معده برای زمان بعد. زمان قبل قبل چی؟ اونم علت معده است برای زمان قبل. ها کذا. حالا اگه شما بگی این زمان به هیچ جایی نمیرسه، برو تا بی نهایت، میشه چی؟ میشه تسلسل در علل معده. تسلسل در علل معده مثل تسلسل در سایر علل محال است. چرا؟ چون به اعتقاد ما علت معده هم یک علت حقیقی است، علت مجازی نیست. اگر تسلسل باشه یعنی به هیچ جایی نرسه، شما الان اینجا نباید رسیده باشی. چجوری به اینجا رسیدی؟ معلوم شد یه جایی شروع شده، یه جایی هم اگه برگردی به همون جایی که شروع شده ختم میشه. تسلسل در علل معده نیست. این دلیل است بر استحاله قدیم زمانی بودن ماده. چه خب، حالا دیگه جوابی که آکویناس میخواد بده دیگه از حوصله بحث ما خارج میشه. حالا جناب علامه میفرماد قد تبین به ما مر ایزن. ما اینجا رو به اصطلاح در جلسه قبل تطبیق باید میشد، ادامه فصل اول. قد تبین به ما مر، با این صحبتهایی که ما کردیم اموری یک به یک بر شما روشن میشه. کدوم صحبت هایی که کردیم؟ دو تا نتیجه، باز تکرار میکنم، دو تا نتیجه تا حالا گرفتیم. یک این که هر حادث زمانی ماده او قبلا وجود داشته با یک صورت دیگه، اون صورت دیگر رفته، صورت جدید این حادث زمانی جدید بر روی او عارض شده، در صورتی که اون حادث زمانی جوهر باشه. اگر اون حادث زمانی عرض باشه، این عرض عارض شده بر همون صورت قبلی، میتونه بر همون صورت جوهریه قبلی عارض بشه. یه عرض قبلی بوده رفته، یه عرض جدید آمده. پس باید حتما قبلش ماده باشه و قوه استعداد برای پذیرش این حادث زمانی روی همون ماده. این مطلب اول. مطلب دوم، ماده خودش همیشه ازلی است و مسبوق به ماده و قوه دیگری نیست. از این دوتا مطلب میخواهیم 6 تا مطلب رو نتیجه بگیریم. 6 تا مطلب دیگه میخواهیم از این دو مطلب استخراج کنیم. قد تبین به ما مر ایزن، اولا ان کل حادث زمانی فلهو مادتون تحمل و قوت وجودهی، هر حادث زمانی پس برای او یک ماده است که حمل میکند قوه وجودش را، یعنی استعداد موجود شدن اون حادث زمانی را. مثل انسانی که استعداد وجود اون انسان را نطفه حمل میکنه. و ثانیه ان مادت الحوادث زمانیه واحدت مشترکتون بینها، ماده حوادث زمانی یکیست و مشترک است بین همشون. چه میخواهد بفرماید؟ نمیخواد بفرماید که ماده این قلم با ماده این چوب یکیست. توجه کنید، میگه ماده حوادث زمانی یکیست. توضیح، زمان یعنی چی؟ زمان یعنی مقدار حرکت ماده. بنابراین هر ماده‌ای که حرکت داره زمان مخصوص خودشو داره، زمان هیچ ماده‌ای برای ماده دیگر نیست. الان این قلم که حرکت میکنه، این قلم زمان خودشو داره، این دست من که حرکت میکنه، این هم زمان خودشو داره. ممکنه این دوتا زمان با هم تطابق پیدا کنه، ولی دو تا زمانه، یک زمان نیست. چرا؟ چون دو تا ماده هست، دو تا حرکت هست و دو تا مقدار حرکت ماده، پس دو تا زمانه. حالا که میگیم حوادث زمانی، منظورمون اینه حوادث زمانی که در یک زمان هستند. یک زمان که میگیم منظورمون چیه؟ در امتداد یک زمان هستن، یعنی در یک حرکت. این حوادث زمانی در طول هم در زمان یک ماده، در حرکت یک ماده ممکنه 10 حادثه زمانی اتفاق بیفته. ماده نطفه زید تا سن 99 سالگیش داره چیکار میکنه؟ حرکت میکنه، حرکت جوهری کرده، متولد شده، شده جنین، بعد انسان، متولد شده، صبی شده، طفل شده، رضیع شده، شیر خورده، فطیم شده، از شیر گرفته شده، بزرگ شده، حالا جوان شده، ازدواج کرده، پیر شده، بچه داشت، همینجور تا سن 90 سالگی. اینا همه زمان برای یک ماده است. کل این 90 سال همه اون چه حادث میشه روی این ماده همه در طی مسیر یک حرکته. تمام این حادث ها داره توی همین یک حرکت روی همین یه دونه ماده داره واقع میشه. وقتی میگه حوادث زمانی یعنی حوادثی که در زمان واحدی هستن. اون برادرش که امر باشه، ماده امر زمان خودشو داره، حرکت خودشو داره، ممکنه اونم 90 سال عمر کنه. تطابق دوتا زمان با هم اتفاق بیفته، زمان زید با زمان امر، اما اون یه زمان دیگه است، اون حوادث زمانیه دیگری است، روی یک زمان دیگر، روی یک امتداد زمانی دیگه داره اون حوادث واقع میشه و روی ماده دیگری. پس اینجا که میگه حوادث زمانیه یعنی حوادثی که در یک امتداد زمان باشن، مربوط به حرکت یک ماده باشن، باید ماده اونها چی باشه؟ واحده باشه. نمیشه دوتا ماده باشه، چون حوادثی که مال یک زمان هستند محال است بر روی دوتا ماده واقع بشن. چون اگر اون حادث زمانی الف روی ماده الف باشه، حادث زمانی ب روی ماده ب باشه، دیگه اون حادث زمانی ب مربوط به زمان الف نیست، یه زمان دیگری است. پس ماده حوادث زمانیه‌ای که در زمان در طول زمان واحد باشه مشترک است اون ماده بینها، بین اون حوادث زمانیه. روشن شد؟ و ثالثاً ان النسبت بین المادت و قوت الشیء التي تحمله نسبت الجسم الطبیعی و الجسم تعلیمی، نسبت بین ماده و قوه شیئی که حمل می کند اون قوه را، ماده نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی است. توضیح مسئله. ببینید ما یه جسم طبیعی داریم، یه جسم تعلیمی داریم. جسم طبیعی به چی میگیم؟ به همین جوهره میگیم که ذو امتداد ثلاث، دارای سه امتداد است در سه جهت، در جهت طول، در جهت عرض، در جهت ارتفاع امتداد داره. بهم میگیم جسم طبیعی و یک جوهر است، یکی از اقسام جوهره. اما امتدادش چقدره؟ قدر یعنی کم، اندازه. در جهت طول چقدر امتداد داره؟ در جهت عرض چقدر امتداد داره؟ در جهت ارتفاع چقدر امتداد داره؟ این دیگه تو تعریف جوهر نیست. چرا؟ چون قدر و اندازه کمه، از مقوله کمه و از اعراض از جوهرها نیست. اونی که میاد اندازه و قدر این طول و عرض و امتداد رو معین میکنه، اون یه نوع کم است به نام حجم. اون حجم اسمشو در فلسفه میذاریم جسم تعلیمی، یعنی همون حجم. اون حجمه که میاد میگه این جوهر در جهت طول چقدر امتداد پیدا کن، در جهت عرض چقدر امتداد پیدا کن، در جهت ارتفاع چقدر، کجا ختم شو که سطح به وجود بیاد، انتهای هر سطحی خط به وجود بیاد، مجموع این سطوح و اون اندازه‌ای که در بین این سطوح حصر میشه اونو بهش میگیم حجم. اون اندازه‌ای که بین سطوح حصر میشه اونو بهش میگیم حجم. این یک اندازه است، این دیگه جوهر نیست، این دیگه خود ذات جسم طبیعی نیست، این یک کمه که عارض میشه بر اون جسم طبیعی. خب جسم طبیعی فی حد ذاته چیه؟ ابهام داره، مبهمه. جسم طبیعی یعنی جوهری که امتداد داره، اما چقدر امتداد داره توش اخذ نشده تو خود ذاتش، بلکه یک عرضی خارج از ذاتش باید بر او عارض بشه تا این ابهام او را برطرف کنه، او را معینش کنه، بگه آقا این جسم طبیعی است که این اندازه حجمشه. جسم تعلیمی باید بیاد او را چکا کنه؟ از ابهام در بیاره، معین کنه. پس رابطه جسم طبیعی با جسم تعلیمی چی شد؟ این شد جسم تعلیمی چون کمه محتاج به جسم طبیعی است، چون او جوهره، هر کمی قائم است و قوام او به جوهری است که مقوم اوست، تکیه‌گاه اوست. از طرف دیگه جسم طبیعی چون تو ذاتش ابهام داره، با جسم تعلیمی از ابهام در میاد، معین میشه، مشخص میشه اندازش، قدر و مقدارش، با حجم معین میشه. جناب علامه میفهمد که رابطه بین ماده و اون قوه انسان شدنی که این ماده نطفه داره او رو حملش میکنه، مثل همین رابطه بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی میمونه. یعنی چی؟ یعنی اون قوه عرضه قائم است به این جوهر ماده، تکیگاهش این جوهر ماده است، باید حتما به این اتکا داشته باشه. از طرف دیگه جوهر ماده خودش فی حد ذات خودش ابهام داره. ماده یعنی چی؟ یعنی جوهری که هیچ فعلیتی از خودش نداره، فقط میتونه پذیرا باشه، قوه است، فقط استعداد پذیرشه، هیچ فعلیتی ازش بر نمیاد، هیچ فعلیتی تو ذاتش نیست. خب وقتی اینجور باشه، پذیرش چی؟ استعداد چی؟ تو ذات خودش ابهام داره. نظام ماده میتونه به هر شکلی در بیاد. چه چیز می آید او رو از این ابهام درش میاره، معینش میکنه، این ماده رو میکنه نطفه. اون قوه و استعداد شیء خاص، قوه و استعداد انسان شدن وقتی میاد رو این ماده مبهم، این ماده مبهم و از مبهم بودن در میاره، میکندش نطفه. این ماده که نطفه است با ماده خمیر، با ماده کوزه فرق میکنه. چرا؟ چون قوه شیء خاصی برش عارض شده و اون قوه انسانیته. دیگه از قوه هرچی بودن در میاد، از ابهام در میاد، معین میشه، میشه نطفه. پس رابطه بین اینها جناب علامه میفهمد نسبت بین ماده و قوه شیعی که ماده حمل میکند اون قوه شیع را، یعنی قوه انسانیت را که مثلا ماده نطفه حمل میکنه، اون قوه انسانیت را. نسبت بین اینها نسبت الجسم طبیعی و الجسم تعلیمی، نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی است. فقوت الشیء الخاص تعین قوت المادت المبهمه، پس قوه اون شیء خاص که مثلا قوه انسانیت باشه، استعداد انسان شدن باشه، تعیین میکند قوه ماده مبهم را، از ابهام درش میاره، ماده رو میکنه ماده نطفه الانسان. کما ان الجسم التعلیمی تعین الامتدادات الثلاث المبهمه فی الجسم الطبیعی، اونچنان که جسم تعلیمی معین میکند امتدادهای سگانه ای که مبهم هستند در جسم طبیعی، اندازه و قدرشون تعیین نشده، در جسم طبیعی فقط گفته جسم ذو امتداد ثلاث فی جهات ثلاث، اما تا چه قدرش رو میاد جسم تعلیمی معین میکنه، یعنی حجم اون رو معین میکنه. خب رابعا مطلب چهارم، ان وجود الحوادث الزمانیه لا ينفک عن تغیر فی صورها، وجود حوادث زمانی منفک از تغییر در صورتهاشون نیست. یعنی هر جا یک حادث زمانی میاد، چون طبق قاعده‌ای که گفتیم مسبوق است به یک ماده، باید قبل از اون ماده‌ای باشد. خب ماده بدون صورت ممکن نیست تحقق داشته باشه. چرا؟ چون ماده خودش قوه محضه، بدون فعلیت هیچ گونه فعلیتی درش نیست، در حالی که هر شیئی که موجود است باید فعلیت داشته باشه. پس هر ماده‌ای باید با یک صورتی که فعلیت به او ببخشد باشد. بدون هیچ صورتی ماده محض هرگز وجود و تحقق پیدا نمی کند به نظر آقایون. چرا؟ چون ماده اون جوهری است که فقط قوه محض داره، هیچ فعلیتی توش نداره. حالا وقتی بنا شد هیچ فعلیتی توش نداشته باشه، چجوری میخواد وجود داشته باشه؟ وجود عین فعلیته. پس نیاز داریم به یه جوهر دیگری به نام صورت، که صورت عین فعلیته. پس هر حادث زمانی همونطور که مسبوقون به قوتن که یک عرضه استعداده، و مادتن که جوهر حامل اون قوه هست، باید مسبوقون به صورتن هم باشد که اون ماده رو فعلیت بده، اون ماده بتونه موجود باشه، ولی معدوم میشه، موجود هرگز نمیشه. پس هر حادث زمانی مسبوق به سه چیز شد، مسبوقون به قوتن که عرضه، مسبوقون به جوهر ماده که حامل اون قوه است، مسبوق به جوهر صورتی که فعلیت بخش به اون ماده است. خب حالا حادث زمانی میاد. وقتی حادث زمانی میاد چی کار میکنه؟ میاد اون صورت قبلی رو بر میداره، خودش به عنوان صورت فعلیت بخش جدید بر اون ماده عارض میشه. پس در اینجا تغییری در صورت ماده در هر حدوث زمانی باید وجود داشته باشه. از اینجا از این بحث تغییر مبدأ میشه برای ورود به بحث حرکت، چون حرکت نوعی تغییره. پس الان رسیدیم به تغییر. چطور شد رسیدیم به تغییر؟ جابجایی صورت، صورت حادث میاد صورت قبلی رو میبره. ورابعاً ان وجود الحوادث الزمانیه لا ینفک، رابعاً وجود حوادث زمانی هرگز منفک نیست، ان تغیر فی صورها، از یک تغییری در صورتهای اون حوادث زمانی، انکانت جوهران او فی احوالها انکانت اعرازن. اگه زحمتی نیست این در رو لطف کنید ببندید که صدای بیرون کمتر بیاد. صدای درونه بله؟ خب خدا حفظتون کنه. خب یه بار دیگه بخونم، من حواسم پرت شد عبارت رو اشتباه خوندم. و رابعا ان وجود الحوادث الزمانیه لا ينفك عن تغير في صورها ان كانت جواهر او في احوالها ان كانت اعراضا، وجود حوادث زمانی منفک نیست از تغییری در صورتهای اون حوادث زمانی، ان كانت جواهر، اگر اون حوادث زمانی جوهر باشن، از سنخ جوهر باشن. سنخ جوهر باشن مثل چی؟ مثل همین نطفه ای که میشه چی؟ میشه مزغه، مزغه میشه علقه، علقه میشه لحم، لحم میشه استخوان، مجموع اینها روح بهش دمیده میشه، ثم من شأناه خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین، میشه انسان. انسان جوهر یا عرضه؟ جوهره. همه این حوادث زمانی چی هن؟ جوهرن. خب اینها چیه که داره میاد جای دیگری مینشینه؟ این تغییر در صورت اون ماده است. ماده واحده، کمان که در نتیجه دوم گفتیم مادهش یکیه اما صورتها جا به جا میشن. خب انکانت جواهر او فی احوالها، یا این تغییر در احوال، در احوال اون ماده هست، انکانت اعراضا، اگر که این حوادث زمانی عرض باشن احوال اون ماده تغییر میکنه. پس به هر حال ما تغییر داریم در حدوث زمانی. حدوث زمانی بدون تغییر ممکن نیست. و خامسا مطلب پنجم، ان القوت تقوم دائما به فعلیت و الماده تقوم دائما به صورت تحفظها، قوه دائما قوامش به یک فعلیت است. چرا؟ چون اگر بخواد موجود باشه یک جوهر موجود میخواد، موجودیت مساویست با فعلیت، و ماده هم دائما قوامش به صورتیست که تحفظها، صورتی که حفظ کند اون ماده رو، چون این ماده از خودش فعلیت نداره، پس نیاز داره به یه جوهر دیگه که بهش میگیم صورت، که بیاد این رو حفظش کنه و بهش فعلیت بده. فاذا حدثت صورتون بعد صورتن، پس زمانی که حادث میشود یک صورتی بعد از یک صورت دیگری، قامت صورت الحدیثه مقام القدیمه و قومت الماده، این صورت جدید قیام میکند در جایگاه صورت قدیمه و ماده را قوام میبخشد، نمیگذاره که پرچم ماده بر زمین بخوره. و سادسا مطلب ششم، یتبین به ما تقدم ان القوه تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا وان مطلق الفعل يتقدم على القوه بجميع انحاء التقدم من علي وطبيعي وزماني وغيرها. نکته دقیقی جناب علامه میفرمایند و اون اینه در نتیجه ششم، این که قوه دائما تقدم داره بر فعلیت خاص، فعلیت خاص یعنی اون صورت خاصی که بعد میخواد بیاد، دائما باید حتما قبلش یه قوه باشه، چون گفتیم طبق قاعدمون اون صورت خاصی که بعدن میاد یه حادث زمانی هست یا نه؟ بله، کل حادث زمانی مسبوقون به قوه، پس این روشنه، باید قبلش یه قوهی باشه، ولی اون قوه قوه خاص این شیء خاصه. این شیء خاص هم همون فعل خاص است. منظور از فعل خاص یعنی اون فعلیت، اون که دیگه بالفعل محقق میخواد بشه و خاص است، مبهم نیست، یعنی انسانیت قرار محقق بشه روی این نطفه، از این نطفه انسان متولد میشه. خدمت شما عرض کنم که انعام و نوع دیگری از حیوان از این متولد نمیشه، انسان از این متولد میشه. خب این تقدم هم یک تقدم زمانی است. چرا تقدم زمانی است؟ چون زمان یعنی مقدار حرکت، حرکت یعنی خروج از قوه به سوی فعل. این قوهی که قبل بود داره به صورت تدریجی از قوه بودن در میاد به فعلیت میرسد، این نطفه به صورت تدریجی داره به سمت انسانیت میرسد. پس یک حرکت تدریجی، خروج تدریجی قوه به سوی فعل هست، پس زمان هست، پس تقدم اون قوه میشه تقدم از نوع زمانی، سبق به زمان. در مرحله نهم اقسام سبق رو خوندیم، یکیش سبق زمانی بود، درست؟ مطلب بعدی اینه که و ان مطلق الفعل یتقدم على القوه، مطلق فعلیت، نه اون فعلیت خاصی که بعد از این قوه قراره بیادا، نه، مطلق فعلیت داشتن یعنی صورت داشتن، چون هر جا میگیم فعلیت، عامل فعلیت بخش صورته. مطلق فعل وقتی که میگیم یعنی مطلق الصوره، مطلق صورت یعنی شامل صورتی که قبل از این حادث زمانی هم هست میشه، شامل این صورتی هم که بعد میخواد بیاد، باز صورت قبلیست برای حادث زمانی که بعد از این بعد قراره بیاد، شامل اونم میشه. مطلق الفعل، مطلق الصوره، تتقدم علی القوه به جمیع انحاء التقدم، تقدم دارد بر قوه یعنی اون استعداد، به جمیع انحاء تقدم، به جمیع اقسام سبقی که گفتیم در مرحله نهم، در فصل دوم مرحله نهم اقسام سبق رو مفصل مطرح کردیم. چند قسم بود؟ 8 قسم سبق بود، معذرت میخوام، در فصل اول از مرحله نهم 8 قسم رو ذکر کردیم. میگه مطلق فعلیت و اون چه منشأ فعلیت است، یعنی جوهر صورت، نه اون صورت خاصا، مطلق صورت یعنی شامل صورت قبلی هم میشه، و این صورت بعدی هم که صورت خاصه خودش صورت قبلی است برای حادث زمانی که بعد از این بعد قراره بیاید. این تقدم داره بر قوه به جمیع انحاء تقدم، من علیین که بیان می‌شد از تقدم علی، تقدم علی تقدمی بود که علت تامه داشت بر معلول خودش، و تبعی، تقدم تبعی تقدمی بود که جزء علت تامه یعنی علت ناقصه تقدم داشت بر معلول خودش، و زمانی، تقدم زمانی هم داره چون این قوه باید قبل از آنی که این قوه باشد ماده‌ای باشه که حامل این قوه باشه، درسته؟ این قوه عارضه بر اون ماده است، برای اینکه اون ماده فعلیت داشته باشه باید صورت باشه، پس این صورت حفظ کننده فعلیت ماده است، ماده قوام بخش این قوه است، پس این در طول سلسله علل تحقق این قوه است. تقدم علی داره، تقدم تبعی داره، تقدم زمانی چطور؟ میگه تقدم زمانی هم داره. چرا؟ چون خود این قوه گاهی اوقات خودش حادث زمانیه، مسبوق است به یه قوه دیگه که اون قوه دیگه باز باید قائم به ماده باشه که این ماده رو باید یک صورتی حفظش کرده باشه. درست شو؟ پس تقدم زمانی هم حاصل میشه و غیره ها از اقسام تقدم که میتونید در فصل اول از مرحله نهم مورد بررسی قرار بدهید. خب ما در اینجا فصل اول رو تمام کردیم، دیگه انشاءالله در جلسه بعد وارد فصل دوم و سوم خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.